أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين. السلام عليك أيتها المظلومة المملوعة حقه. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس بی بی دو عالم صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام صلواتی تقدیم فرمایید. اگر در نماز شخص سرش از روی مهر و محلی که سجده بر او صحیحه به صورت غیر اختیاری برداشته شد، تکلیفش چیه؟ مثلا فرض کنید دو جا این امر اتفاق میفته. یکی این که مثلا شما حرم حضرت رضا علیه السلام مشرف هستین و خیلی هم شلوغ، توی یه جایی دارید نماز میخونید، همین که سرتون گذاشتید روی مهر، یه دفعه جمعیت فشار آورد و سر شما رو بلند کردن از روی مهر. یکی اینجا اتفاق میفته و یکی هم اونجایی که شما به سرعت از حال قیام بیاید به سجده، سرتون میخوره رو مهر و برداشته میشه به صورت غیر اختیاری. اگر غیر اختیاری سر از روی مهر برداشته شد در حالی که ذکر نگفته شخص، در این صورت اگر میتواند سر خودش رو نگه داره باید سر خودش رو نگه داره و بنشینه، همین یک سجده محسوب میشه برای او، اگرچه ذکر هم در او نگفته. بعدم سجده سهو نداره به خاطر ذکر نگفتن در این سجده، مینشیند و بعد میرود به سجده برای سجده دوم و نماز او صحیحه. یا اگر این امر در سجده دوم اتفاق افتاده که دو سجدهش انجام شده، این در فرضیه که سرش از روی مهر بلند بشه به غیر اختیار و بتواند نگه بدارد. اما اگر نتواند نگه بدارد، یعنی سر از روی مهر به صورت غیر اختیاری بلند شد و بدون اختیار هم دو مرتبه برگشت روی مهر، خرد و بلند شد دو مرتبه افتاد روی مهر، در اینجا چه بکنند؟ می‌فرمایند این دوتا ضربه رو، این دوبار آمدن رو مهر رو مجموعاً یک سجده حساب کنه. و بنابر احتیاط بعضی هم فتوا دادن که در این بار دومی که سرش بر میگرده رو مهر، ذکر سجده رو اگه بار اول نگفته این بار بگه، ولی این دوتا روی هم یک سجده حساب میشه. بعد از این که ذکرش رو گفت مینشیند، یک سجده دیگر هم میرود، اون سجده بعدی میشه سجده دوم، و این سه تا سجده به حساب نمیاد که بگیم یک سجده اضافه شده به صورت سهوی آخر نماز دو سجده سهو باید بکنه. نه، این مصداقش نیست، بلکه در همین جایی که سر خورد روی مهر بلند شد و بعد به غیر اختیار برگشت روی مهر، این دوتا یکی سجده حساب میشه و سجده بعدی میشه سجده دوم و نه سجده سوم. پس به طور خلاصه اگر سر انسان از روی مهر به غیر اختیار برداشته شد، اگر بتواند نگه بدارد همون ضربه یک سجده حساب شده و نمازی صحیحه. اما اگر نتواند نگه بدارد، سر برگرده روی مهر، اینجا این بلند شدن و آمدن هر دو یک سجده حساب میشه، باید یک سجده دیگر رو هم به این اضافه بکند اگر این امر در سجده اول اتفاق افتاده باشد. خدای متعال
همه ما را نسبت به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم فرمایید. خب درسته که تعداد ما در اینجا زیاد نیست، اما صلوات اینجوری فرستادن هم خیلی دیگه بی تناسبه. یه صلوات خوب تقدیم امام زمان. خاطرم هست که سال گذشته که در این مجلس محترم مشرف می شدم و مصدع اوقات سروران عزیزان بودم، خطبه ای رو که مرحوم شیخ بزرگوار کلینی رحمت الله علیه در کتاب شریف کافی در بخش پایانی کتاب یعنی روزه کافی که در این مجلدات چاپ شده کافی میشه جلد هشتم، در اونجا خطبه ای رو از امام سجاد علیه السلام آورده بود مرحوم کلینی. ما اون خطبه رو مدار بحث و عرایض خودمون قرار داده بودیم و اون خطبه به پایان نرسید و امسال قصد کردیم اگه خدا توفیق عنایت کند اون خطبه رو ادامه بدیم. داستان این خطبه این چنین بود که راوی نقل میکنه که آقا زین العابدین سید الساجدین صلوات الله و سلامه علیه در یک مدتی از عمرشون چه مقدار هم بوده مشخص نکرده، ولی یه مدت نسبتاً قابل توجهی حضرت روزهای جمعه مسجد جدشون رسول خدا تشریف فرما می شدند. اصحاب و دوستان و یاران و شیعیان اون حضرت هم گرد اون حضرت می آمدند و اون بزرگوار هم آنان رو با کلمات و سخنانی موعظه و نصیحت می فرمود. و با اینکه امام سجاد علیه السلام امیر کلامه، انا لامراء الکلام، با اینکه واژه ها و الفاظ همه زبان ها بالاخص زبان عربی در دست اونها کاملا مثل موم میمونه و اونها زیباترین عبارات و بلیغترین خطبات رو میتوانند بیان کنند و یک مطلب واحد رو میتوانند در قالب‌های گوناگون لفظ بریزند، اما در این حال حضرت سجاد علیه السلام اصرار داشتند که یک عبارت رو هر جمعه خطاب به دوستان و شیعیان خودشون القا کنند، طوری که راوی می نویسه این خطبه در حافظه ملت جا گرفت و حک و ثبت شد و بعدن افراد آنچرا که در حافظشون بود بر روی کاغذ آوردند و ثبت کردند که برای ما هم نقل شده. گاهی قواعد بلاغتی این چنین اقتضا میکند که انسان جملات رو تغییر نده با اینکه توان تغییر دادنش رو داره، برای اینکه ذهن شنونده رو دقیقاً متوجه اهمیت همین مطلب بکنه از راه ثابت قرار دادن لفظ. گاهی قواعد بلاغتی این چنین هست، دارد که امام سجاد علیه السلام خطبه رو اینجنین شروع میکردن. من یه خلاصه ای از اوائل خطبه عرض بکنم تا بعد به ادامهش انشالله برسیم. پس از حمد و ثنای خدا و درود بر جدش رسول خدا و آل او، حضرت اینچنین خطاب می فرمود: اما بعد، ایها الناس، اتقوا الله و اعلموا انکم الیه ترجعون. تقوای خدا پیشه کنید، خدا رو مراعات کنید و بدانید که به سوی او بر می گردید. اگر کسی برای لحظاتی، حتی برای اگر بتواند دقایقی، اگر بتواند ساعاتی، اگر بتواند روزی یا چند روز یا چند هفته یا چند ماه خودش رو اغلب در این حالت قرار بده که بداند که خدای متعال سر و علن او رو همواره میبیند، اگر این چنین بشود و بتواند این حال خودش دوام بده، بسیاری از مشکلات او، اهواء نفسانی او و خیلی از مسائلی که برای او حالت بغرنج داره حل میشه. علم یعلم بان الله یرا، انسان نمیداند که خدا داره او رو میبینه. این که من حالت حضور پیدا کنم به تعبیر بعضی، یعنی خود رو در محضر خدای متعال بیابم. الان بنده دارم عرایزی رو تقدیم میکنم، شما سروران هم به عرایز من گوش فرا داده اید. آن چرا که میگویم اگر بدانم که خدا میبیند و بعد هم بدانم که خدا از قلب و درون من و اینکه چه نیتی در ورای این سخنان من خوابیده و من با چه انگیزه ای دارم با شما سخن میگم، اینو بدانم. اگر در چنین حالی با شما سخن بگم، طبیعتاً مراعات خدا رو میکنم، شما هم همینطور در این حال عرایز بنده رو میشنوید، مراعات خدا رو میکنید. چرا میشنوید؟ چی میشنوید و چرا میشنوید؟ وقتی انسان در مواجهه با صحنه های مختلف خدا رو متذکر میشه، یعنی نه اینکه یادش میاد خداییم یه جایی هست، نه، همین خدای خارجی واقعی، همینی که آنن فآنن الان ما در دست او هستیم و قدرت او داره ما رو لحظه به لحظه اداره میکنه. اگر این رو در همه لحظات مراقب باشیم، حواسمون باشه، همین که ما متوجه میشویم و خود رو از غفلت بیرون میبریم و به این نکته قلب و دل ما متوجه میشود که خدای خارجی واقعی، نه خدای خیالی، نه، همین خدا، همون اللهی که همه آفرینش در ید قدرت اوست، او داره ما رو میبینه، داره منو میبینه، درون من را میبیند، برون من را میبیند. وقتی این چنین باشه، تقوا به دنبالش میاد، بندگی به دنبالش میاد، مراعات او به دنبالش میاد، مراقبت از این خدا، مراعات او. عقل ما زود در اینجا حکمش رو میده، میگه بپایین خدا رو. حتی خیال گناه، خیال این که من مثلا خوشترین آیفانی مثلا حرفی بزنم، یه کاری بکنم، از ایشون دلگیر شدم برم یه جای خرابش کنم. اصلا اجازه نمیدم به خودم از این نوع افکار رو پیرو دنبال بگیرم. خداست، خیلی نعمت بزرگیست این نعمت، نصیب افراد اندکی میشه، اما نصیب هر کس که بشه میرسد به کجاها؟ به دوام ذکر تعمر القلوب الخربه. این دلهای ویران، این دلهایی که معصیت، حب دنیا و بیتوجهی ها خرابش کرده، ویرانش کرده، از بینش برده، میخواید آبادش کنید؟ چجوریه؟ امیرالمومنین علیه السلام این جمله ازشون نقل شده: به دوام ذکر تعمر القلوب الخربه. کافیه شما 5 دقیقه خود رو در این حال حضور بیابید، بعد از 5 دقیقه میبینید شما با آدم قبلی متفاوت، خودتون خودتونید، اما با 5 دقیقه قبلتون متفاوت. اینو به ما تو دنیا اجازه میدن، اما تو برزخ به ما این اجازه رو نمیدن. تو برزخ با اینکه خیلی از این حجاب ها و اینها وجود نداره، اما چنین آثاری در ما نمیذارن ایجاد بشه. الان میشه. اتقوا الله، خدا رو بپایید، مراقب همین خدای خارجی باشید. گاهی ما خدا رو فکری و تصوری و اینا، یک موجودی بالای آسمونا و اینجوری ها تو ذهنمون میاد، در حالی که همین الان من در ید قدرت او هستم، همین خدای خارجی. خیلی از خدا بخوایم که ما رو به ذکر خودش مشغول کنه، اللهم اشغلنی به ذکرک، خدایا من رو به ذکر خودت مشغول کن. ذکرم فقط ذکر لسانی نیست، اگر ذکر لسانی باشه با غفلت قلب اثر نمیگم نداره، اما اثر جدی نداره. اونی که اثر جدی داره اون ذکر قلبیه، بلکه اون ذکر بدون ذکر زبانی یه آثار عجیبی داره. تو روایت داره در کتاب شریف کافی، در اصول کافی هست که لا یکتب الملک الا ما سمع، فرشته فقط آنچه را که میشنود می نویسد، اگر چیزی رو نشنود نمی نویسد. لذات احوالات قلب ما و آنچه در درون ما می گذرد چون به گوش این فرشته، دو فرشته نمی رسد، ثبت نمی شه. بعد آقا امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی در قلب خودش متذکر خدا بشه، همین بیانی که عرض کردم، خود رو در محضر خدای متعال بیابد، اگر این چنین بشه، فلا یعلم ثواب ذلک الذکر الا الله، خدا فقط میداند که اجر و مزد چنین ذکری چیه، کسی غیر خدا نمیداند، فقط خدا میداند. این تو نامه عمل ما اونجوری ثبت نمیشه چون اینا نمی نویسن، اما تو حساب خدا گم نمیشه. یه 2 رکعت نماز شما اینجور بخونید، از اول تا آخرش تو این امر باشید که خدای متعال داره منو میبینه، درون و برون مرا. امام علیه السلام فرموده ای کسی 2 رکعت نماز اینجوری بخونه، غفر الله له ذنوبه کیوم ولدته امه، مثل روزی که مادر او رو زاییده میشه، اینجوری از گناهان پاک میشه. یه همچین نمازی رو خوب شیطان نمیذاره ما بخونیم. نمیذاره. البته تمرین مؤثر هست، توسل هم میخواد، قبلش هم انشاءالله اگر یه مجاهدات این چنینی صورت گرفته باشه، اون وقت نمازهای ما یه خوردن دارای معنای دیگری میشه. اگر بخشی از نماز من هم با این حالت باشه، خودم میفهمم که این بخش با سایر قسمت ها متفاوته. اتقوا الله، تقوای خدا داشته باشی. این عنایت رو مثل که پارسال عرض نکرده بودم، ولی حالا امشب عرض کرده. امیر المومنین دارن که خیر ما تواصا به الاخوان است، سفارش به تقوا. یعنی چی؟ یعنی بهترین توصیه‌ای که به من میتواند بکنند این آیه حاج جواد سعیدیان، امر به تقوا است. بهترین توصیه‌ای که من بهشون میتونم بکنم همین، خدا رو بپا. خیر و ما تواصا به الاخوان، برادران که بخوان به دیگر سفارش کنند، بهترین سفارش همین تقواست. آقا زین العابدین صلوات الله علیه در مسجد جدش رسول خدا خطاب می فرمود، ایها الناس اتقوا الله، خدا را بپایید. تقوا یعنی همین، قروب خدا را نشکنید، از حد بندگی فراتر نرید. ما چی هستیم؟ هر چی داریم مال خداست. وقتی خود رو در محضر خدا بیابیم، اصلا احساس تقابل با خدا یه دفعه تو ذهن ما صورت مسئلهش حذف میشه. میره کن، من کیم؟ چشم من مال اوست، گوش من مال اوست، مردم کیم؟ مردم کیه؟ همسر من کی هست؟ برادر من اون کیه؟ پدر من، مادر من، مردم؟ نه اینکه به اینا بی احترامی کنم، نه، خواسته اینها، رأی اینها، نظر اینها، تشویق اینها، توبیخ اینها، به به گفتن اونها، اه اه گفتنشون، همه اینها رنگ میبازه. خدا، خدا، اتقوا الله. گیر ما، گیر اصلی اینه که خدا رو نشناخت. نعمت شو میخوریم، لحظه به لحظه در محضر اویم، اما از خدای متعال در حجابیم. و گناه یکی از عواملی است که انسان رو نسبت به این حالت دور میکنه. و انک لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونک. ما این که تو اون حالت نیستیم محجوبیم، نه این که خدا رفته قایم شده، ما دیدمون نابینا شده، ما پرده در برابر چشممون افتاده، وگرنه از اون جهتش تفاوت نیست. چه در ذکر خدا و حال مراقبت نسبت به حق متعال باشیم چه نباشیم، از این جهتش تفاوتی برای خدا نداره. اما گناه حجابه، لذا به ما گفتن گناه نکن. اونایی که خیلی مراقبن گناه نکنن، زودتر این حالت براشون پیدا میشه. اگر هم گناه کردی زود توبه کن، توبه کن، خودتو تنبیه کن، برای خودت جریمه قرار بده. گناه روی احوا نفسانیه دیگه، دلم میخواسته انجام دادم، نگاه حرام کردم، صدای حرام شنیدم، غیبت کردم، به حقوق مردم تجاوز کردم، به حقوق الله بی‌اعتنایی کردم، همه اینا رو احتساب کن. بعدم خودتو تنبیه کن، یه چیزایی که حتی حلاله ها، حالا جریمه کن خودتو، همون حلالهایی که دلت میخواد اونا رو نکن. اونایی که اینجوریان برای این که و تو این وادی هستن، اونا این حال حضور بیشتر براشون پیدا میشه و اون شخص بزرگ کسی گفت که راه ترقی چیه؟ فرمود اولش مراقبه است، وسطش مراقبه است، آخرش هم مراقبه است. همش باید خدا رو بپر، خدا خدا خدا. تمام فریاد انبیا و ائمه همین بوده، هرچی هم باشون معارضه کردن سر همین معارضه کرد، هیچ چیزی غیر از این نبود. امام زمان علیه السلام هم که بیاد شعارش چیه؟ خداست. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، بندگی خدا و دیگر هیچ. بیا رو پایه بندگی، بندگی کردن دمودست تا قبل ظهور و نزلت، غریب ناشناس کم طرفدار، بلکه این افراد رو در بسیاری از زمان‌ها تعقیب میکنن، تحت فشار قرار میدن، اینا در ترس و واهمه هستن. اون زمان دیگه این چنین نیست. ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، دیگه اینها علنی بدون هیچ ترس و واهمه و حراسی خدا رو بندگی میکنند، بندگی خالی از شرک. شعار امام زمانم اینه که بندگی خدا رو پره زمین رسمیت بده. خدا خدا خدا، اتقوا الله. این کلید حل مشکل ماست. دلهای ویران با این آباد میشه. به دوام ذکر تعمر القلوب الخربه با تمرینم میشه یه مقداری. البته وقتی نشد، اگر شخص جدی باشه و شروع میکنه از همین خدا زیاد درخواست کردن و گله کردن از خودش و تضرع و زاری که خدایا چنین حالی رو به من کرامت کن و بده، به درگاه اولیاء خدا هم درخواستش این میشه. اگر کسی تو این حال قرار بگیره و مزه و ارزشش رو دریابد، اون وقت براش خیلی از مسائل دیگری که در نظر دیگران مسئله اول زندگیشونه رنگ میبازه، اصلا عوض میشه صورت مسئله تو ذهنش، یه چیزای دیگه میشه مسئله عمده. ایها الناس اتقوا الله، خدا را بپایید، تقوای خدا داشته باشید، این خدا را مراعات کنید. الم یعلم بان الله یرا، آیا انسان نمیداند که خدا او را میبیند؟ والله من ورائهم محیط، الان خدا میبینه ما رو. پیغمبر به ابوذر فرمود اعبد الله که انک تراه، فانک ان لم تکن تراه فانه یراک، خدا را آنگونه بنده باش و آنگونه بندگی کن که گویا او را میبینی، اگر تو او را نمیبینی او که تو را داره میبینه. اگر قائل بشی که او تو را نمیبینه، یا کافری یا اینکه اگرم میگی باشه او منو داره میبینه، ولی در این حال ما بالاخره یه دلی هم داریم که بهش توجه، بالاخره به دل که نمیشه هیچ وقت بی توجهی کرد. که اگر این چنین شد، فقط جعلته احون الناظرین، معلوم میشه خدا رو از هر چیزی پستر حساب میکن. ولی کسی که متذکر خدای متعال باشه به این معنا، ذکر لسانی فقط کفایت نمیکنه. گاهی ممکنه زبان به ذکر مشغول باشه ولی قلب غافل باشه. اما اونی که مهمه اینه که قلب متذکر باشه. به دوام ذکر تعمر القلوب الخربه. خب اتقوا الله واعلموا انکم الیه ترجعون. انشاءالله بماند فرد شب. انشاءالله فقط خلاصه این قسمتی که پارسال از این خطبه عرض کرده بودم و عرض میکنم تا بعد ادامه این خطبه، ولی این عرایزی که شب گفتم امیدوارم به حق بی بی فاطمه زهرا خدا توفیق تحقق و عمل به این مطالب رو به گوینده و به همه شنوندگان در بالاترین مراتبش مرحمت بفرماید. اما عزای بی بی دو آدم حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا بار دیگر دلهای مشتاقان اهل بیت و شیعیان و اون بزرگواران رو به درد آورده. دل امام زمان علیه السلام که هیچگاه از این درد و غم و رنج خالی نیست. در روایت داره که یک اماناتی پیش امام زمان ماست، یه چیزایی پیش حضرت هست، عصای موسی است، خاتم سلیمان، خیلی چیزها، مواریث انبیا نزد امام زمانه، المنتهى الیه مواریث الانبیا، یه چیزایی هم از پیغمبر خدا به ارث رسیده اون حضرت، از امیرالمؤمنین رسیده، ذوالفقار پیش امام زمان ماست، امامه پیغمبر، یه چیزایی هست نه پیش امام زمان. از جمله ودایعی که پیش امام زمان ماست، حضرت فرمود که بقیه اون هیزومی است که پشت در خانه مادر ما فاطمه زهرا بود. نانجیب فریاد زد هیزوم بیاورید. خانه درش در روایت داره که از لیف خرما بوده. لیف خرما رو اگر شما دقت بکنید نقطه اشتعالش به قول معروف پایینه، یعنی زود این در آتش میگیره. یک چوب خیلی زخیمی نبوده که دیر مشتعل میشه. این هیزم رو دستور داد که آتش بزنند. به او گفتند در این خانه فاطمه است. قالوا ان فيها فاطمه. قال و این نانجیب جواب داد باشه فاطمه تو این خونه باشه، هر کس در این خانه باشه من او رو خواهم سوزاند. آتش شعله ور شد، به معاویه نامه نوشت، نوشت معاویه من پشت در احساس کردم فاطمه زهرا هست، در رو فشار می دادم فاطمه زهرا مقاومت کرده بود، ناگهان چنان لگدی بر در کوبیدم فاطمه میان در و دیوار فریادش به آسمان رفته بود، فریاد می زد یا ابتا یا رسول الله ما زالقینا بعدک من ابن الخطاب و ابن ابی قحافه، بابا یا رسول الله ببین پس از تو ما از دست این دو خبیث چه میکشیم. بعد نوشت معاویه فاطمه لباس مناسب بیرون خانه و در برابر نامحرم نداشت، خود رو عمدن پشت در مخفی کرده بود. من در رو به او فشار دادم، او بر زمین افتاد. اینجا لحظه دلم به حال فاطمه سوخت، چون فریاد می زد و می نالید، اما یاد کینه پدر و شوهر او در دلم افتادم. معاویه چنان سیلی به صورت فاطمه زد. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول.